أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما دست‌هایی از نهج البلاغه بود و نامه 45 نهج البلاغه رو مطرح کردیم و به حمد الله تموم شد. حالا نامه 46 بعدش همین ترتیب با اجازه برادران و خواهران به همین ترتیب میخونیم، چون نامه های کوچکیست که هر کدوم پر محتواست و درسیست برای زندگی ما. نامه 46 را حضرت به یکی از عمال نوشته، الی بعض عماله، یعنی به بعضی از استوندارا و فرماندارها. اینجا شراح نهج البلاغه ذکر نکردن که کی بوده، ولی از لحن نامه استفاده میشه که یکی از مرزداران بوده، که از استانداران یا فرماندارانی که در مرز کشور اسلامی بوده. توجه هم دارید که این کشور حضرت علی علیه السلام دو سنخ مرز داشته، یه مرزهایی داشته به کشورهای غیر اسلامی، چون کشور روم بوده، مسیحی بوده، یا مثلا فرض بگیرید هندوستان و چین و اونجاها که هنوز مسلمان نشده بودن و کافر بودن. اون کشورهایی که خلاصه به وسیله مسلمین فتح نشده بوده، کشور اسلام با اونجور کشورها یه مرزهایی داشته قبلا. از اون طرف در داخل کشور اسلام در زمان حکومت حضرت علی، معاویه طاغی شده بود و یاغی و شامات را تصرف کرده بود و آمد با حضرت علی جنگ کرد. و ما به هیچ نحوی نمیتوانیم معاویه رو معذور بداریم. این کسانی که میخوان بگن هر کس مصاحب پیغمبر اکرم بوده است و صحابه پیغمبر اکرم بوده است، این شخص معذور است پیش خدا، ما نمیتوانیم بپذیریم. معاویه یه وقتی از کتاب وحی هم بود باشد، ولی بالاخره حکومت حق که حضرت علی باشد، تمام مسلمان ها حکومت علی رو حکومت حق میدونن بلا استثناء، چه شیعه مذهب باشد، چه سنی مذهب باشد، چه زیدی مذهب، چه اسماعیلی مذهب، همه حضرت علی رو حق میدونن. بنابراین هر کس برخلاف حکومت حضرت علی قدم برداشته است، این گناه گناهی است و گناه بزرگی هم هست، و وظیفه حضرت علی هم بوده است که با این جور اشخاص جنگ بکنه، با اینکه اسمشون هم مؤمنه اما طاغی هم یاغی هم. و دلیلش هم آیه قرآنه، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اگه دو طایفه از مؤمنین با هم جنگ کردن، در درجه اول بینشون اصلاح بده و اونی که طغیان کرده جا خودش بنشونیده. فإن بغت إحداهما على الأخرى، اگر دیگری داره طغیان میکنه، بغی معنیش هم طغیانه، اگر دیگری داره طغیان میکنن، مثل معاویه که داره بر حضرت علی طغیان میکنن، بر خلاف حکومت حق علی قیام کردن، این باید باشون جنگ کرد. فقاتل اللتی تبغی، این کسی که طغیان کرده است باید باش جنگ بکنید. آیه قرآن میگه حتی تفیع الى امر الله، تا برگرده به طرف امر خدا. پس معلوم شد این الان بر خلاف امر خداست که باید باش جنگ کرد و برگردد به طرف امر خدا. امر خدا همون حکومت حقه. کسی بر خلاف امر خدا قدم برداشته باشد، این میشه با طاغی که طغیانگر، که تعبیر کرد قرآن فإن بغت إحداهما، فإن بغت، اگر طغیان کرد یکی از این دو تا بر دیگری، فقاتل التي تبغي، جنگ کنید با اون کسی که طغیان میکنه، حتی تفیع الى امر الله، تا برگردد به طرف امر خدا و وحدت کلمه مسلمان ها محفوظ باشد. حضرت علی در نهج البلاغه می فرماد در خطبه 127 می فرماد ولزم و سواد الاعظم، ملازم باشید با اجتماع مسلمان ها، از جامعه جدا نشید. فإن ید الله علی الجماعه، دست خدا با جمعیت است. و ایاکم و الفرقه، مبادا جدا بشی، یه دسته بخواد حزب کومله درست کند و حزب دموکرات کردستان و به اسم حزب کومله و حزب کردستان بخواد این از جامعه مسلمان ها و جمهوری اسلامی جدا بشه یه دسته خاصی رو. فرماد این کارو نکنید. فإن شاذ من الناس للشیطان، اون کسی که شاذ از مردم، یعنی اون کسی که از اجتماع جدا می شود و برخلاف مسیر اجتماع قدم بر می دارد، یه همچی آدمی مثل از برای شیطونه. کما ان شاذ من الغنم للذئب، چنان چه گوسفند، گله گوسفند که میره اگه یه چند تا گوسفند از گله جدا بشه این خوراک گوی ها خواهد شد. بعد می فرماد الا من دعا الی هذا الشعار، هر کس دعوت کرد به این شعار، یعنی شعار جدا شدن از جمعیت، بیاید میخوام حزب دموکرات کردستان درست کنیم، بیاید میخوام حزب کومله درست کنیم و از جمعیت اسلامی یا جمهوری اسلامی میخوام جدا بشیم، میفرماد هر کس از شما رو دعوت کرد به این شعار جدایی از اجتماع، فقتلوه، بکشید اونو. ولو کانت تحت امامتی هازهی، میفرماد ولو زیر امامه من باشه، یعنی ولو من باشم زیر امامه حضرت، خود حضرت، یعنی من هم اگر شما رو دعوت کردم که از جامعه مسلمون ها جدا بشید، حکم من کشته شدنه تا اینکه برگردم به طرف امر خدا. بنابراین کسی که طغیان کرد مطابق قرآن و مطابق کلمات بزرگان، این بایستی که باش جنگ کرد تا اینکه برگرده به امر خدا. علی عالم مرز، پس حکومت علی دو سنخ مرز داشته، یه مرزی داشته با کشورهای کافرها، یه مرزی هم داشته با این قسمتی که در شامات معاویه طغیان کرده، بعض شهرها مثل شهر انبار، شهر هیت، اینها در مرز اون قسمتی بوده که معاویه به طغیان و زورگویی تصرف کرده بوده. این شخص معلوم میشه که یکی از مرزداران بوده و به نظر میاد که بیشتر از مرزداران همین قسمتی بوده که با معاویه سر و کار داشته است. یعنی مرز حکومت حقی که دست از حضرت علی است و حکومت باطلی که معاویه در شامات تأسیس کرده بود. حالا حضرت این نامه رو بهش می‌نویسه، نامه 46 شما می‌فرماد اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثنا، حمد و ثناش لابد انداخته، فإنک ممن استظهر به علی اقامت الدین، تو از کسانی هستی که من پر اعتماد به او دارم بر اقامه دین. استظهر معنیش نیست، وقتی که انسان میخواد تکیه بده به چیزی، برای محکمکاری تکیه میده به یه چیزی تا بتواند یه کاری رو انجام بده، از ماده زهره. من از کسانی هستم که تکیهگاه قرار میدم تو را و مثل پشت من هستی، مثل چیزی هستی که من پشت بهش میدم، پشت بهش میدم یعنی برای تکیه، یعنی اعتماد دارم به او بر اقامه دین، یعنی برای اقامه دین خدا به تو اعتماد دارم. این در ضمن وظائف حکومت رو میرسونه که حکومت در درجه اول، حکومت اسلام وظیفش اقامه دین خداست، یعنی توسعه دین خدا، به پاداشتر دین خدا و اینکه دستورات اسلام را در کشور کاملا اجرا بکنه. این اولین وظیفه حکومت اسلامی است. اگر حکومتی باشد به نام حکومت اسلام، جمهوری اسلامی، و دستورات اسلام را در کشور اجرا نکنه، ما این رو نمیتونیم بگیم حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی. پس در درجه اول وظیفه حکومت اسلام اقامه دین خداست و اقامه یعنی به پاداشتن، یعنی تمام دستورات دین را در کشور در هر مرحله ای به اجرا در بیاری. حالا حضرت به این کسی که نماینده بوده از طرفش فرمود تو از کسانی هستی که من برای اقامه دین به او تکیه می کنم، یعنی تو مورد اعتماد منی و تکیه گاه منی برای اقامه دین خدا. خب پس وظیفه اول اقامه دینه، حضرت میگه من به تو تکیه می کنم. اینجا و اغمع بهی نخوت الاسین، از وظائف حکومت این است که اگر یک کسی گناهکار شد و طغیان خواست بکنه و حالت تکبر و نخوت او رو گرفته است و میخواد زیر بار حکومت حق نره، باید سرکوبش کرد و اغمع بهی، یعنی و سرکوب میکنم به واسطه تو نخوت الاسیم، حالت کبر و تبختری که آدم گناهکار داره. یعنی هر کس طغیان کرد به واسطه تو و امثال تو من اونا رو سرکوب خواهد کرد. پس معلوم میشه که حاکم نمیتونه بنشینه تو در کردستان هر کار میخوان بکنن. این واقعا از بدبختی های ما بود که در اولی که جمهوری اسلامی شد و حکومت داشتیم در کردستان در جاهای دیگر طغیان کردن و ما همتون دورا دور نظاره کردیم تا اینکه گذشتیم کار به جایی رسید که اونها تمام کردستان را سنگر کردن، همه جا را اشغال کردن و حالا رفتیم به جنگ اونها. از اول ما نباید گذشته باشیم اصلا اونجا سنگرگیری بکنن اینها. و اقمع او بهی میفرما تو از کسانی هستی که به واسطه او نخوت و تکبر آدم گناهکاری که طغیان میکنن من نخوتش رو سرکوب میکنم اون رو. و اصد بهی لها تصغر المخوف، این باز اینجا حالت تشبیهیست. میفرما تو از جمله کسانی هستی که تو به واسطه تو مرزهای کشور رو من حفظ میکنم. این منظور اینه لحات، او تو دهن انسان یه چیز آویزون هست، ما بهش میگون زبان کوچک، مثل که او راه تنفس، وقتی انسان میخواد غذا بخورد او میفته و او راه تنفس را میگیره که غذا وارد در واقع ریه نشه و غذا برد به طرف مری، به طرف معده. اون وقت این تشبیه کرده از حضرت مرز را به مرزی که سرحد دارد و از اون سرحد دشمن ممکنه است هجوم بیارد، تشبیه کرده به دهان یک درنده که درنده دهنشو باز میکنه برای اینکه هجوم بیارد و طرف رو ببله. دشمن پس اون عراقی که الان دارد با ایران جنگ میکنه، این تشبیه کرده از اون رو به یک درنده که دهانشو باز کرده و از راه سرحد میخواد وارد کشور بشه و کشور اسلامی و ملت مسلمانو اینجا ببره. اون وقت یه همچی درنده یه دهانشو باز کرده است و میخواد بدره، باید چه کار کرد؟ باید دهانشو بست دیگه. میفرماد و اصد بهی، یعنی و صد میکنم به واسطه یه تو لحات، یعنی همون زبون کوچه، همونی که بالای کامستان نمیدونم بهش فارسی چی میگن، و اصد بهی، شاید کامونه کام همون نیست نگه من زبان کنیم، و اصد بهی به واسطه اون میبندم لحات، یعنی اون زبان کوچه که صغر مخوف، یعنی مرزی که مخوفه، اون سرحد و مرزی که مخوف است و راهیست که ممکنه دشمن به واسطه اون هجوم بیاره و بخواد ببلعه، اینو من میبندم. که اینجا درست حضرت تشبیه کرده است اون سرحدی را که دشمن به واسطه اون حمله میکنه به دهان درندهی که باز کرده و میخواد به بلعب که اون دهانشو میبندن، و همینطور که دهان اون لحات داره، اینجا برای مرز حضرت تشبیه کرده به دهان درنده و لحات برای ثابت کرده، که اینا رو به اصطلاح میگن ترشیح، یعنی یکی از لوازم مشبه و به را برای مشبه ذکر کردن. این اصطلاحات بیانی است که حالا کار نداریم. تشبیه شده است سرحد به دهان درنده و لحات که یکی از لوازم مشبه و به است که دهان درنده است، حضرت برای مرز ثابتش کرده و میگه من اون دهنشو میبندم به واسطه تو، یعنی تو یکی از مرزداران خوب همان هستی. خلاصه فاستعن بالله علی ما همک، استمداد بکنه از خدا، طلب یاری به جو از خدا بر اون چه برای تو مهمه، یعنی هر چه مطلب مهمی داری از خدا کمک بخوا در کارهای مهمه. معنیش نیست که یعنی همیشه خدا رو فراموش نکن، به اعتماد به نفس داشته باش اما خدا رو هم فراموش نکن. وخلت شدت به زخص من الدین، حالا اینجا در ذهن حضرت کشورداری رو و حکومت رو داره وظائفش رو زیج میکنه. وخلت شدت، یعنی خلط بکن شدت و خشونت را به زغس ملالین، با یک پاره از نرمی. یعنی اگر یه جایم جای شدت عمل و خشونت است، دیگه همش خشونت نباشه، یه راه فرج گاز قد یه نرمشی هم در ذهن بیار که بسا اون نرمش در روح طرف اثر بکنه و طرف را مطیع تو بکنه. وحدت یعنی خلق بکن شدت و خشونت را به زخص من الدین، به پاره از نرمی. ورفق ما کان رفق و عرفق، تا مادامی که رفق و مدارا این مناسب تر است برای اداره کشور، تو رفق و مدارا ورفق یعنی رفق و مدارا بکن با دشمنان. مادام ما کان رفق و عرفق، مادامی که رفق و مدارا ای با وضع کشور مناسب تر است و به نفع کشور است، به نفع مسلمان. و اعتزم به شده حین لا یغنی عنک الا شده، اما تصمیم بگیر. اعتزم معنی از یعنی تصمیم گرفتن. تصمیم بگیر به شدت عمل و خشونت و سرسختی، حین لا یغنی عنک الا شده، در جایی که غیر از شدت چیز دیگه برات فایده نداره. پس این رسما داره درس میده، میگه اونجایی که رفق و جای رفق و مدارا، تو رفق و مدارا بود. اما یه جام هست که رفق و مدارا درست نیست، باید سرسختی کرد، باید جنگ کرد. ما هر چه رفق و مدارا بکنیم دشمن سوء استفاده میکنه از آزادی که بهش دادیم، از آزادی سوء استفاده میکنن، کارشکنی میکنن برای کشور اسلام. در اینجا جز شدت هیچی دیگه نتیجه نخواهد داشت. پس بنابراین این دولت ها، این حکومت ها اینو باید توجه داشته باشد. یه حکومتی که همش نرمش بگه عقیدش به مثل که شنیدم یه آقای گفته بود اگه من بودم بعد از آنی که این در جریان 22 بهمن انقلاب شد و خلاصه حکومت شاه سقوط شد، من یه هفته میگفتم این هفته هفته یه خنده باشه و تمام ملت به هم دیگه بخندند و بعدم تموم میشد و میرفت و نه کسی رو مثلا اعدام میکردیم، نه محاکمه میکردیم، هیچ کار نمیکردیم. یا آدم خیلی ساده خوشباوری باید باشد کسی که یه حرف زده، یا آدم مغرضی باید باشد. برای اینکه دشمن بسا از رفق و مدارا سوء استفاده میکنه، چنانچه ما دیدیم در قضایای کردستان با اینکه خلاصه از اول دولت با اینها رفق و مدارا میکرد و شدت عمل به خرج نداد، اونها از این آزادی سوء استفاده کردن و کارو به جایی رسوندن که دیگه هیئت حسن نیت دولت دنبال اینا تو دهات میگشت پیداشون کنه، باشون سلام علیک بکنه. کار به اینجا رسیده بود و اگه به اینجا برسد این واقعا مایه بدبختیه که دشمن در داخل ما بریم بخوایم التماس بهش بکنیم بیا بشین با هم حرف بزنیم. با طاغی و یاغی حرف زدن معنی نداره، حرف زدن با یه کشور دیگر خوابی یه حرفی، اما با دولت، با کسی که در دولت حق یاغی و طاغی شده باید با شدت عمل رفتار کرد. همونطور که حضرت علی علیه السلام، حضرت علی مجسمه عاطفه و رحمت و عطوفت بود، به آقایون باید بود این مجسمه رحمت و عطوفت که حضرت علی بود در جنگ جمل با عایشه ام المؤمنین با طلحه و زبیر جنگ کرد. این حضرت علی که خلاص کانون محبت و لطف بود جنگ صفین با معاویه جنگ کرد، حدود 70,000 نفر کشته شدن در جنگ صفین. پس وقتی که دشمن، دشمن سرسختی است و از آزادی سوء استفاده می کند، اینجا گناه هست که انسان بی همچی کسی رو بخواد بهش رفق و مدارا بکنه. چیه میگه محبت با پرنگ تیز دندون ستمکاری بود بر گوسفندان؟ این واقعا پرنگ تیز دندون رو نباید باش محبت و با محبت و با لطف و عاطفه رفتار کرد. بفرماید که پس وقت از این به شدت تصمیم بگیر به شدت عمل، هین لا یغنی عنک الا شده، جایی که هیچ چیز برای تو نتیجه نداره جز اینکه شدت عمل به خرج بدی. آیه قرآن راضی به مؤمنین میفرماد محمد رسول الله، محمد پیغمبر خداست، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کسانی که با پیغمبر اکرم هستند و مؤمنند در مقابل کفار ستیزجو اینها شدید سرسخت، رحماء بینهم، اما بین خودشون با کمال رحمت و شفقت عمل میکنند. حضرت علی که اینقدر مظهر عاطفه است که یک دختر یا یهودیه یا مسیحیه خلخال اسپاش میکشن ارتش معاویه، حضرت میفرماد اگر انسان از قصه بمیرد ملوم و مورد ملامت نیست، همین حضرت علی 700 نفر یهود بنی قریظه که چندین مرتبه و پیغمبر اکرم اینها قرارداد صلح داشتن و باز رفتن نقض کردن و سرسختی میکردن، 700 نفر حضرت علی سر برید برای اینکه اینها جز شدت براشون هیچ فایده نداشت. بنابراین اینجا با خشونت رفتار کرد. مرد خدا اینجوره که به جای لین و نرمی نرمش نشون میده و جایی که جای شدت و خشونت است خشونت و شدت عمل نشون میده. این که یه کسی باشد بیاره خیلی همچه آدم خوبی است و با همه گروه ها میسازن، این خیلی آدم خوبی نیست که با همه گروه ها میسازن، دلیل بربدیش همین است که با همه گروه ها میسازن، کسی هم فقط همش خشونت باشد اینم درست نیست. و من الان تذکر میدم به همین دولت آقای رجایی که امیدواریم انشاءالله ایشون بتونن یک دولتی را تشکیل بدن که این کشور ما که حدود یک سال و نیم انقلاب کرده و خلاصه هنوز یه وضع مستقر ثابتی پیدا نکرده، ایشون یک دولتی رو بیارن روی کار که با این صفاتی باشد که حضرت علی علیه السلام ذکر میکنه، نه آدم های باشن که همش مرکز خلاصه کانون محبت و لطف و نه کشته رشته کسی درست نیست، نه اینجور نباشن، آدم سرسختی هم که دیگه باید بگید همش باید شدت عمل و خدا، این هم غلطه. جا تا جا میگن کنه عبود و عوام میگن جا تا جا که نستعین، نه کنه عبود و همش هست نه کنه نستعین همش هست، هر دوش هست. بالاخره انشاءالله امیدواریم که این دولت یه دولت اینجوری باشد و این ناب سامانی هایی که در ظرف یک سال و نیم داشته انشاءالله برطرف بکنن. را خود آقای رجایی رو که ما ازشون شناسایی داریم الحمدلله مرد متدین متعهدیست، یه شبی هم ما با ایشون در کمیته تهران وقتی که ایشون زندان بود ما رو سقز تبدیل بودیم آوردن پیش ایشون، یه شبی ما با ایشون در کمیته بودیم و دورا دور هم از ایشون سراغ داریم، مرد متدین متعهدیست، ولی عمده اون کابینه ایست که ایشون انتخاب میکنن افراد مکتبی متدین متعهد، به جای شدت و خشونت شدت و خشونت داشته باشن، به جای نرمش نرمش داشته باشن، این خصوصیاتی که در یک حکومت هست، و توجه داشته باشن که این حکومت مقام نیست، همینطور که حضرت علی فرمود ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه، این عمل و مقام برای تو طعمه نیست بلکه لقمه چربی نیست خلاصه، بلکه یک امانتی است به گردن افرادی که متعهدن و این مقام را برای خودشون یه امانتی میدانن که وظیفه و مسئولیت براشون میاد. اینم که شنیده میشود همیشه میگن که بله باید همش از این بچه هایی که تو گود بودن، البته ما همیشه میگیم بچه هایی که تو گود بودن و تو مبارزه بودن و لمس کرده ان مبارزه رو، این درسته، اما وقت پرش میگن نه از اروپا برگشته ها و امریکا برگشته ها، همچینیست که همه اروپا برگشتا و آمریکا برگشتا، اینا تو بود نبودن. الان این دانشجویان ما که در آمریکا هستن، شما دیدید که اینا مبارزه کردن و جدیت کردن، کتک خوردن، زندان رفتن، خیلی از دانشجوها در خارج شهید شدن به واسطه مبارزه. بنابراین مبارزه ممکن است که تو داخل کشور مبارزه داشته باشن، ممکن است در خارج کشور مبارزه داشته باشن. کسانی که روی خط مرز اسلام هستن و علاقمند به انقلاب و مبارزه هستن، حالا چه از آمریکا و اروپا برگشته باشن چه در خود ایران داخل صحنه های مبارزه بودن، اما لمس کردن این انقلاب را، درک کردن انقلاب ایران را، نه خیال بکنن یه شاه رفته یه شادی جاست گذاشتن مثلا، نه اینجوری نیست. واقعا انقلاب و تحوله، و تحولم بر اساس مکتب اسلام و این نابسامانی که خلاصه در کشور ما هست انشاءالله سامان بدن. ما از خدا توفیق ایشون را میخواهیم، خدا انشاءالله به ایشون توفیق بده و به کسانی که در کابینه ایشون میان انشاءالله توفیق بده که بتونن انقلابی و ضربتی عملهای مفیدی برای کشور ما انجام بدن. بعد بفرماد حضرت وحفظ لرعیت جناحک، بالد و پایین بیار برای رعیت. اینجا مرغ رو دیدید؟ مرغ وقتی که میخواد به محبت و عاطفه خودشو نسبت به او بچش جوجهش برسونه، بالشو پایین میارد، او جوجه رو زیر بال خودش میگیره. اینجا تشبیه کرده حضرت او حاکم را به کسی که به یه مثل یه مرغی که بال داره و او رعیت هم جوجه ها هستن. میگه خلاصه بالتو پایین بیار برای این جوجه ها، یعنی اونهایی که رو خط و مرزن، تا میشه بهشون مهربانی و عطوفت داشته باش. وحفظ یعنی پایین بیار، لرعیه برای رعیت خودت جناحک، بالت را، بال که نداره، تشبیه کرده حضرت حاکم را به مرغی که بال داره، جوجه ها رو زیر بال خودش میگیره. وبسط لهم وجهک، صورت خودت همیشه باز باشه، یعنی همیشه اخم و عبوس و اینها نباش، بلکه با زبان خوب و با روی باز و بشاش مواجه بشه با رعیت خودت. وبسط لهم وجهک یعنی روی خودت رو باز بکن در مقابل این رعیت. و علن لهم جانبک، نرم بکن از برای رعیت خودت پهلوی خودت را، پهلوی تو مثل تیغ تیغی نباشه چه به ترسن بیان نزدیکت. این ظاهرا معنیش نیست، یعنی افرادی که دور بر تو هستن، اگر یه مجسمه تیغی داشته باشین که اطرافش تیغ و خار باشه، جرأت نکن نزدیکش بریم دیگه. میخواد بگه اطرافیت یه افراد ناجوری نباشن که ملت بترسن بیان نزدیک. اطراف دو پهلود نرم باشه که همه مردم و رعیت علاقه داشته باشن بیان سراغ تو، نه اینکه زبر و خشن باشه همه بترسند و وحشت میکنند و در برند. و علن لهم جانبک، پهلوی خودت را نرم بکن برای اینا، که اصلا ظاهر مانست نیدی، چون پهلو همه اطرافیان، اطرافی های تو دور با او بدن جون قابچینا که میاد چی میگه اینا، اونا یه آدم های ناجور نابابی نباشن که ملت بترسن اگر بیان نزدیک برایشون پرونده درست بکنند و اذیتشون بکنن. و آس بینهم فی لحظت و نظره، مواسات، آسه با واسه معنیش یکیه، به خلاصه مراد این است که میگه در لحظه، لحظه معنیش نگاه کردنه، نظر معنیش دقت کردنه، که نظر معنیش صرف نگاه نیست، و نظر چه نظر به چشم چه نظر به قلب، نظر چشم رو خیره بکنی که دقت بکنی، یا با قلب یه چیز رو به دقت نگاه کنی. لحظه پس معنیش صرف نگاهه، نظرم همش دقت کردن. دیدی انسان یه وقتش به یه کسی یه نگاه میکنه و رد میشه، یه وقت نه، بعد از نگاه همچی خوب دقت میکنه، وراندازی میکنه که کل عبره و روحیات این شخص رو به دست بیاره. و آس بینهم فی لحظه و نظره، یعنی برای این ضمیره همه به هم یه برعیت، یعنی در مقابل رعیت به نحو تساوی، هم نگاهت به نحو تساوی باشه هم دقتت. همچی نباشد که تو جمعیتی که میان یکی رو خیخته بیشتر باش تعارف و سلام علیک بکنی و جلوش بلند شی و سبح الله و بالخیر و جرم بگیری، اون دیگری رو خیلی بهش بی اعتنایی بکنی. اینجور نباشه، همه رو به یه چشم نگاه بکن و آس بینهم، یعنی به نحو تساوی عمل کن بین رعیتت فی لحظه، یعنی در نگاهات و نظره، یعنی دقت کردن، همچی میخوای نگاهشون کنی یا دقت بکنی به نحو تساوی باشه. ولی اشاره اگر میخوای اشاره بکنی به نحو مساوی اشاره بکنی، و تحیه سلام علیک میخوای بهش بکنی، تحیه نه سلام علیک، همطور که به اینی سبح الله علیه، به یه آدم ثروتمند متمکنی مشهوری مثلا خانی سلام علیک و تحیه داری، به اون فقیر بدبخت بیچاره به همونم سلام علیک داشته باش و احترام بکن و توجه بکن. او ثروتمند است که خب بر خودش ثروتمند، او خانه خب بر خودش خانه، تو که یه نفر حاکمی هستی اون فقیر رو، این برات باید مساوی باشه. اصلا بار زندگی به دوش همین فقراست، کارگران و کشاورزانن که اینها تولید کننده کشورن، و خانی خانم به واسه همون کارگر و نمیدونم کشاورزاست. ثروتمندم اگه ثروتی پیدا کرده است بر اثر همین کاری است که دیگران کردن، بنابراین تولید کننده اون کسانی که مواد اولیه رو تولید میکنن، کسانی که صنایع را میگردونند و میچرخونند، چرخ صنعت کشور را میچرخونند، اینا همین کشاورزان و کارگران هستند. ما نباید به اینها به نظر کوچکی نگاه بکنیم، اصلا بار سنگین کشور به دوش ایناست. بنابراین حضرت میفرماد که در نگاه، در دقت کردن، در اشاره کردن، در تحیت یعنی سلام علیک و احوال پرسی و اینها، در تمام اینها تمام افراد رعیت برات یکسان باشد. او حاکمی که میاد اینجا و اون رعیتی که میاد اینجا، اون ثروتمندی که میاد با اون فقیری که میاد، همه اینها در سلام علیک و احوال پرسی و اینا همه بایستی که با هم مساوی باشن. خیلی وظیفه مشکلی هم هست، دستور مشکلی هم هست. حتی لا یطمع العظماء فی حیفه، چرا این کار بکن؟ برای اینکه اگه بنا شد به اون ثروتمنده، به اون خان، به اون آدمی که یه حکومت داره یخت بیشتر رو دادی، او طمع میکنه، میگه خب پس معلوم شد من مقربه پیش این حاکم هستم، معلوم شد به من توجه بیشتری داره، او وقت طمع میکنه که در ظلم و تعدی هایی که میخواد بکنه تو بهش کمک بکنی، برای اینکه این طمع میکنه. میفرماد اینا رو به یه چشم نگاه کن، مساوی باشون سلام علیک بکن، یه نواخ باشون رفتار بکن، که هیچ کدوم خیال نکنه که این مقربتر از پیش حاکم، پس وقت طمع کنه که به وسیله قدرت حاکم سوء استفاده میتونه بکنه. حتی لا یطمع العظماء فی حیفک، تا طمع نکنن اونهایی که بزرگانن، بزرگ از جهت مال، از جهت قدرت، از جهت مثلا فرض بگیرید موقعیت محلی، طمع نکنن فی حیفک در این که تو ظلم بکنی و تعدی بکنی به خاطر او. ولا ییأس از ضعفاء من عدلک، او آدم های ضعیف هم وقتی بیدن بهشون بی اعتنایی کردی و اهمیت ندادی مایوس نشد، خب ما معلوم شد کلام و پس معرکه است، در مجلس حاکم و فرموندار رفتیم اونجا هم بهمون اعتنا نکردن، گوش به حرفمون ندادن، معلوم شد کلام و پس معرکه است، خداحافظ شما. ولای ای اصد ضعفا، و مایوس نشدن آدم های ضعیف من ادرک از عدالتتون. پس این دستوری که حضرت داد و خلاصه دستور، کسی که میخواد حاکم باشد این کارا رو بایست بکنه. فهرستوار عرض میکنم، در درجه اول وظیفه حاکم اقامه دین است، بایست حکومت حاکم اسلام در درجه اول توجه به مکتب بکنه، تمام قوانین اسلام در هر قسمتی، قوانین مالی، اقتصادی، قوانین جزایی، قوانین چیزای هر چه در هر جا هست، اینا بایستی اجرا میشه، اقامت دین. یکی این که سرکوب کردن دشمنان، دشمن اگر دشمنی میکنه با حکومت اسلام و با جمهوری اسلامی، این دیگه به سلام علیکم به مدارات اینا این نمیشه ایرو اصلاحش کرد، این باید سرکوبش کرد. و اقنع بهی نخوت الاسین، آدمی که گناهکار میشه باید سرکوبش کرد. سرحدات و مرزها را باید حفظ کرد، همینطور که حضرت فرمود، و بر دولت اسلام است که به مرزها اهمیت بیشتر بده. این مرز عراق و ایران هم طور باز مامورین عراقی بیان ایران، نمیدونم ایرانی های خائن برن اونجا اسلحه بگیرن بیان، این با حکومت اسلام جور نمیاد. مرز باید کاملا حفظ بشه. و اصد و بهی لحاظ سغر المخوف فرمود. بعد فرمود نرمش داشته باش، هر جا که نرمش اثرش بیشتره، اما اونجایی که جای شدت، شدت عمل باید به خرج داد. اشداء علی الکفار، نه همه جا نرمش نه همه جا شدت، بلکه جا تا جا تفاوت داره. این هم یه دستو. بعد فرمود رعیت و زیر بال خودت بگیر، با روی گشاده با اونها مواجه بشو، اطرافیه خودت را کاری بکن که به اونها اذیت نرسونن، اطرافیه تو آدمای حسابی باشن، در نگاه و در توجه و در اشاره و در تحیت یکسان رفتار بکن با همشون، و اونجوری نباشد که بزرگان طمع بکنن در این که تو ازشون حمایت بکنی در ظلمشون، یا ضعفا از ادارت تو مایوس باشن. اینا وظایفیست که یه نفر حاکم داره، که اینجا حضرت علی علیه السلام به یکی از عمالش نوشته. و السلام، نامه حضرت تموم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.